ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یکی از معجزات این که سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
آیا اعمالی که بدون استقلاحت قبول نمیشه؟
چرا در داستان اطرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان میشه این من
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های پرسمان قرآنی میهمان منازل گرم شما گرامیان هستیم. این هفته هم مثل هفته‌های گذشته در خدمت فرهیخته گرامی سرور ارجمند جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین رستم نجات هستیم تا از اقیانوس بیکران معارف قرآن باز هم برای ما به قصد وسع برنامه بیان بکنند. جناب استاد رستم نجات سلام علیکم و رحمت الله، ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید و تشریف آوردید.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده عرض سلام دارم محضر همه بزرگواران بیننده و همینطور حضرت عالی همکاران محترم. انشاءالله که در خدمت قرآن باشیم و این جلسه هم جلسه مفید و مؤثری باشه. در خدمتتون هستم.
تشکر از شما. قبل از شروع بحث این نکته رو خدمت همه شما دوستان عرض می‌کنم. این امکان و این بستر برای شما فراهم شده که از طریق پل‌های ارتباطی مختلفی که همکاران بنده برای شما زیر نویس می‌کنن، از طریق ارتباط تلفنی، از طریق پیامک و از طریق شبکه‌های اجتماعی با برنامه زنده پرسمان قرآنی ارتباط برقرار کنید و سوالات خودتون رو بپرسید و برنامه رو به معنای واقعی کلمه زنده بکنید، چرا که زنده بودن برنامه به این معناست که این ارتباط دو سویه بین ما و شما هرچه بیشتر باشه و این سوالات شما باشه که در برنامه به صورت زنده پرسیده میشه. جناب استاد رستم نجات اگر موافق باشی طبق منوال هفته های گذشته ما ابتدا کلیپی که توی هفته های اخیر از شبکه های معاند پخش شده رو با هم دیگه ببینیم.
بله بسیار.
کلیپ رو با هم دیگه میبینیم.
ایمان به امام زمان و ایمان به 12 امام و ایمان به 14 معصوم واجب نیست، به یکیشون واجبه که شخص شخیص رسول خدا باشد. سوره النساء آیه 136 فرمایش میکند و هر کس کافر شود به الله و ملائکه او و کتبهی کتاباش، ما نه فقط به قرآن کریم، به انجیل، تورات، زبور در شکل اصلی اون قطعا ایمان داریم، و رسولهی پیامبرانش از آدم تا خاتم و روز آخرت. هم دیگه هیچ صحبتی از 12 امام، 14 معصوم، چه برسد به 40-50 امام زاده. اکرم بزرگم براتون فقط دل دلارم بعید.
بله جناب استاد رستم نجات، این آقا سوره نساء آیه 106 رو تلاوت کردن و اینکه در قرآن اصلا ایمان به 12 امام نیامده، ایمان به خداوند اومده، به رسول و به انبیا اومده، به کتاب‌های آسمانی اومده و به ملائکه. اصلا اسمی از ایمان به 12 امام آورده نشده، چه برسه این که ما بخوایم در ادامه اون بریم به امامزاده ها توسل بکنیم و مغلطه های مختلفی که معمولا توی صحبت هاشون هست و شبه ها رو با مغلطه ها پر میکنه. ممنون میشیم که جواب بفرمایید.
بله، عرض کنم که این آیه که اشاره کردن و من یکفر بالله، یعنی هر کس کفر بورزد به خدا و ملائکتهی و نسبت به ملائکش و کتبهی نسبت به کتابها و رسولهی و الیوم الاخر فقط ظل ضلالا عرض کنم که بعید، گاهی آخر ضلالا مبینا هم داریم در قرآن، یعنی خیلی دیگه گمراه هست. درست است، این آیه آیه قرآن هست، ولی نکته اینجاست که آیا قرآن در ارتباط با فقط ظل ظلالا بعیدا همین یک آیه دارد یا این یک بخشی از مطالب است؟ این یه نکته اول. خب ما در جاهای دیگه هم داریم نسبت به چیزهای دیگه هم فقط ظل ظلالا گفته شده در قرآن. گاهی میاد اینو میگه، این درسته، این اون سرتیتر اوله که هر کس کفر به خدا داشته باشه، کفر به ملائکه داشته باشه، نسبت به کتب و رسول و روز قیامت کفر داشته باشه، این حتما چنین است. اما آیا همه کسانی که فقط ظل ظلالا بعیدا هستن همین چند سطرن، همین چند نکته که در این آیه اومده، یا نه این رفقای دیگر هم دارد؟ این اولا. ثانیا یعنی که یک جواب نقدی بدم، خب اگر ایناست فقط همینها سرشماره های کفر است، پس چطور شما را میرید این همه آدم ها رو میگید کافر؟ نه کفر به خدا دارن، نه کفر به ملائکه دارن، نه کفر به کتب دارن، نه کفر به رسول دارن، نه کفر به روز قیامت دارن. چرا پس شما میاد میگید که فهو کافر، فهو کافر، فهو کافر؟ الان در منابع همین وهابی آدم نگاه بکنه، انقدر کفر را توسعه دادن که من دیدم در فتواهای بعضی از اینا گفتن من یقول به حرکت الارض فهو کافر، هر کس بگد که زمین حرکت میکنه کافر. کجای این پنجتا اینو گفته که شما یک چیز خلاف علم را، حتی کسی که قائل به یک مطلبی که بالاخره حرکت زمین اولا تو قرآن اومده، ثانیا علم بشر امروز مثل عرض کنم که همینطور که من حضرت عالی رو میبینم، یعنی به قول ما از هر من الشمس، حرکت زمین رو اگر کسی مثلا بگد انکار بکنه، معذرت میخوام، من گفتم من قالب حرکت الارض،
بله
درسته، من فکر کردم یه لحظه به سکون الارض گفتم، یعنی میان مسلمات علمی که ثابت شده است را هم حتی اگر کسی قائل بشه میگه کافر است. کجای این آیه گفته این رو؟ یا مثلا داریم بزرگانشون نوشتن من قاله یا من انتقصه، یعنی هر کسی که یک نسبت نقص بده به احد من الصحابه فهو کافر، تنقیص بکنه یکی از صحابه پیغمبره، حالا صحابه به چه معنا؟ به همون معنایی که خودشون میگن،
کسی فقط پیغمبر رو دیده
باشه، ها دیده و چی کرده و هر چی شده، میگن این کافر است. ایمان به صحابه تو این تیتر اومده؟ یا مثلا درباره حتی خلفایشون ادعاهایی که دارن، میگن هر کس راجع به اینا فلان بشه نمیدونم فهو و کافر. این همه فهو و کافرهایی که ابن تیمیه شما گفته، بن باز شما گفته، نمیدونم محمد ابن عبدالوهاب گفته و بزرگانشون الان دارن را میرن همجه چپ و راست همه رو کافر میدونن، کجای این پنجتاست؟ این جزء کتاب، جزء رسول، جزء نمیدونم ملائکه هست، چیه؟ خدا که نستجیر و بالله نیست، روی عمل ما آدم نیست، اگر باشه تو همون ستا باید باشه، کدومش؟ پس بنابراین اگر میخواهید در این بحث وارد بشید، اول مسئله خودتون حل بکنید. شما این همه حرف، حالا مخصوصا کسان اینا اهل تکفیر
هستن، تکفیری
میگن، بله همین که تکفیری میگن، برای اینکه همه را رفتن همه رو گفتن کافر، و شما که را میرید به همه میگید کافر، دیگه چه ادعایتونه که بیاد بگید که فقط همین چهار تا، همین پنج تایی که قرآن گفته؟ ما هم اتفاقا میگیم شما اگه ملتزم به همین میشدید، بشر دچار این القاعده و نمیدونم بوکو حرام و داعش و اینا نمیشد. شما به جرم اینکه همه رو کافر دونستید اومدید این همه جنایت کردید. پس چرا گفتیم؟ اینا خدا رو قبول نداشتن؟ اینا رسول رو قبول نداشتن؟ اینا که حتی جالبه در بعضی از کتابهاشون میگه حتی اگر لا اله الا الله هم بگوید کافر است و باید کشته بشه. شمایی که تکفیری های این عالم هستید، دیگه شما نیایید بگید که فقط همین چهار تا، همین پنج تا. شما اونقدر اهل توسعه شدید که حتی اربابانتون هم بعضی موقع دیگه گفتن شما زیادی روی کردید. اینم یه جواب نقض. و ما جواب حل، ما میگیم اتفاقا دوازده امام هم در کتاب هست و هم در بیان رسول است. یعنی شما وقتی که میگید که ایمان به کتاب، یعنی چی؟ یعنی فقط ببوسمش؟ یعنی بگم که این از طرف خدا اومده، یا ایمان به کتاب یعنی تمسک به کتاب. ایمان به رسول یعنی چی؟ ببینیم یه جور دیگه بگم که همین فقط زل ضلالا بعیدایی که اینجا اومده شبیه این درباره حکم رسول الله در قرآن اومده، نه راجع به این که رسول الله رسول الله هست فقط که این اقل ایمان به رسول الله است که من باید بگم اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، درسته؟ اما ایمان به رسول الله یعنی چی؟ یعنی قرآن در سوره احزاب معنا کرد و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا، یعنی هیچ مؤمن و هیچ مؤمنی حق ندارد وقتی که خدا و رسولش امری کردن، یعنی مطلبی رو بیان کردن. اذا قضى الله و رسوله امرا، وقتی که حکمی کردن به امری، امر در اینجا به معنی شیئه، به معنی چیزه، به چیزی حکم کردن، ان یکون لهم الخیرت من امرهم، خیره یعنی اختیار، یعنی دیگه هیچ اختیاری مؤمن و مؤمنه نسبت به امر خودش هم دیگه ندارد. ادامه آیه چی میگه؟ دوستان ما زحمت بکشن. در ادامه همین آیه میگه اگر کسی از این تعدی بکند فقط ضل ضلالا مبینا. عجب. پس اونی که گفت به رسول ایمان داشته باشید که از جمله ختم رسولان و سید رسولان هست، ادامه شو ببینید، میگه و من یعصی الله و رسوله، اسیان امر خدا و امر رسول، اسیان یعصی اسیان یعنی تمرد یعنی سرپیچی، فقط ضل ضلالا مبینا، این هم به ضلالت آشکار دوچار شد، به گمراهی دوچار، گمراهی مبین و آشکار دوچار شد. خب پس اونی که داشت میگفت به پیامبران ایمان بیاره که از جمله سرسلسله پیامبران حضرت رسول است، ایمان بیاره یعنی این، ایمان یعنی این، یعنی اگر او چیزی فرمود تمام، دیگه چک و چونه نزن، دیگه نگو من خودم میرم برای خودم ولی درست میکنم. اگر پیغمبر فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، دیگه حق انتخاب نداری. این آیه بهت میگه.
از همین آیه این هم استخراج میشه که خدا و رسولش مؤمنین رو رها نمی کنن و یک اختیار این در واقع برای بعد از خود پیامبر اذا قضى الله و رسوله هستن، یه در واقع اختیار مؤمنین تعطیل نمیشه، انتخاب نمی کنن برای خودشون یه خلیفه ای رو،
یعنی دیگه حق این کار رو ندارن. وقتی که خدا و رسول انتخاب کرد، قضى الله و رسوله، خدا و رسولش مسئله ای را بیان کردن در حق خود مؤمنین، نسبت به خود مؤمنین، چه اتفاق میفته؟ تموم میشه. اتفاقا این مال سوره احزاب است. ببینید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم در کدوم سوره اومده؟ در همین سوره احزاب اومده. یعنی در واقع این آیه تفسیر ولایت پیغمبر است. خوب عنایت بکنید، به خوب مطلب اشاره کردید، یا روزیمون بوده که به اینجا بیام. ببینید این آیه آیه 36 سوره احزاب است. در همین سوره احزاب،
صفحه اول سوره احزاب، بر النبی اولا بالمؤمنین،
اولا بالمؤمنین، اولا، این که پیغمبر در قدیر شیعه سنی صدها سند پیغمبر فرمود من کنت مولا، یعنی اشاره به کدوم آیه داره میکنه؟ اشاره به آیه احزاب. چون یه آیه بیشتر نداریم با این صراحت درباره پیغمبر که النبی اولا، مولا یعنی از همه واژه اولاست. میگه اونی که من اولا به او هستم فهذا علی مولا، مولا یعنی به همین معنا.
دوستان اگر آیه رو زحمت بکشن، النبی اولا بالمؤمنین و نساهم امهاتهم.
خب ببینید اولا بالمؤمنین است از خودشون، یعنی من ولایتم نسبت به من چیه؟ میگه پیغمبر ولایتش نسبت به خودم بیش از خودم است. ببینید النبی اولا بالمؤمنینه. پیغمبر در روز قدیر چی فرمود؟ فرمود من کنت مولا، یعنی اونی که من ولایت بر او دارم، به همون معنای قرآنیش، نه به یه معنای دیگه، به همین معنای النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم فهذا علیون مولا. خب چرا تخلف کردید؟ چرا تخلف میکنید؟ پس بنابراین شما باید بیاید پاسخ بدید اتفاقا که و من یکفر بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسولهی، شما اون اشرف رسول که پیامبر عظیم و شان بوده رو گذاشتید کنار، گفتید ما خودمون میریم انتخاب میکنیم. چرا شما خودتون رفتید؟ سوال اینجاست. این که میایید میگید که 12 امام، ما میگیم اتفاقا 12 امام رو پیغمبر ما منصوب کرده، پیغمبر منصوب کرده و نمیشه تخلف کرد. نکته اینجاست. حالا من میخوام باز اشاره بکنم اینی چی؟ این من کنت مولا رو بذار کنار. میگه من کنت مولا رو بخاری نقل نکرده. البته خود بخاری در مقدمش داره که من همه چیز رو نخواستم نقل بکنم. اینطور نیست که هر خبر صحیحی رو، من حالا کاری بونش ندارم. بریم حدیث 12 خلیفه رو بگیریم، اینو که بخاری نقل کرد. حدیث 12 خلیفه رو کی فرمود؟ مگه پیغمبرتون نفرمود؟ خب چه کردید با این حدیث؟ ایمان به پیغمبر یعنی ایمان به کلماتش، یعنی ایمان به حرفاش، یعنی ایمان به مکتبش. این 12 که پیغمبر فرمود، 12 خلیفه من دارم که دین وست به این هاست، دین به امر اینها، امر دین اقامه نمی شود. اصلا بعضی جا داره بگه امر دین استوار نمی گردد مگر با اینا. خب اینا چی هن؟ این 12 خلیفه پیغمبر کجا رفتن؟ چه شدن؟ تونستید پیداشون بکنید؟ ما میخواییم این 12 خلیفه رو که امر دین بر اونها استواره و بر شانه های اونهاست، ما میخواییم بریم از شانه های اونها استفاده بکنیم و از دینی که اونها ارائه میدن. کجان اونها؟ چطور شما میایید میگید که 12 خلیفه ایمان بهش نیست؟ 12 خلیفه، ما میخواییم ایمان به همین حدیثی که بخاری تو نقل میکنه ما ایمان داشته باشیم و ایمان داریم. از دوستان خواهش میکنم ببینید یه عبارتی داره، اصلا من میخوام ادعا بالاتر ببرم. آقای شکرانی یه ادعای خیلی بالاتر میگیم پیغمبر ما هم فرمود ایمان به پیغمبر یعنی ایمان به کلماتش، همین حدیث 12 برای ما کافیست. حدیث 12 خلیفه که بخاری نقل کرده، مسلم نقل کرده، در منابع اهل سنت به صورت گسترده وجود داره. خب ما میگم همین کافیست، همین کافیست برای اثبات حقانیت همین عقیده شیعه به وجود 12 خلیفه، همین کافیست.
و این 12 هم هر جور خواستن اینها بچینن نتونستن
آقا اینا
یا بیشتر شده،
اسیر شدن، گرفتار این حدیث شدن، اینقدر گرفتار شدن که بزرگانشون گفتن اصلا معنا نداره. بعضی اصلا چیز دیگه خیلی عجیب، من یه وقتی تو همین شبکه هم گفتم، خیلی وقتا دور اصلا آوردم متنشم نشون دادم، از بزرگانشون میگه این حدیث صحیح هست ولی باید بذاریمش کنار. ببینید میگه این حدیث صحیحه ولی باید بذاریمش کنار. چرا؟ برای خاطر اینکه اثبات میکنه حرف شیعه رو. حدیث صحیح رو میذاره کنار برای اینکه اثبات میکنه حرف شیعه رو. بذاری کنار، ما کار نداریم. ببینید عبارتی داره،
بله من تفسیر ابن کثیر رو آوردن،
بله بسیار عالی. ببینید عبارت، بله همین عبارت ابن کثیر، همین شاهد من باشه، میگه که از امام احمد هم نقل میکنه. حالا متن حدیث عبارت رجالش کار ندارم، از مسروق میگه قال کنا جلوسا عند عبدالله ابن مسعود، میگه ما نشسته بودیم پیش عبدالله ابن مسعود. عبدالله ابن مسعود از طرف خلیفه دوم ابتداعا عازم کوفه شد و در اونجا قاری بود، یعنی قاری بود یعنی قاضی القضات بود، یعنی دارای حوزه علمیه بود. قرائت در اونجا به معنای قاری امروزی نبود، بلکه به معنای اینکه مفسر قرآن بود همه کاره. بعد میگه و هو یقرئون القرآن، او هم داشت برای ما قرآن را قرائت میکرد و با همون معنای اصلیش که قرائت همراه با تفسیره. میگه قال له رجل، یکی سوال کرد یا ابا عبدالرحمن، که همون منظور یعنی ابن مسعود، هل سألتم رسول الله صلی الله علیه و آله کم یملک هذه الامه من خلیفه، شما از پیغمبرتون سوال کردید که این امت چند تا خلیفه داره؟ خلیفه منظور یعنی خلیفه پیغمبر دیگه، از پیغمبر سوال میکنه یعنی خلفای خودت. فقال عبدالله، عبدالله ابن مسعود گفت که ما سألنی انها احدون منذ قدمت العراق، من تا زمانی که از زمانی که وارد عراق شدم هیچ کسی این سوال ازم نپرسید. ثم قال، سپس گفت که نعم بله ما از پیغمبر سوال کردیم. فقط سألنا رسول الله صلی الله علیه و آله، ما هم سوال کردیم. فقال، ببینید سوال خیلی روشن است. اولا ابن کثیر دمشقی شاگرد ابن تیمیه داره این حدیث رو نقل میکنه، احمد در واقع داره این حدیث رو نقل میکنه،
پیشوای مذهب حنابل،
بله
امام احمد حنبل،
بله احمد یعنی مال قرن دومه، مثل مثلا بخاری و بعد از اون مسلم، اینها مال قرن چهار و دیگه پنج میشن، او قرن دومه. ببینید میگد که بله بخاری قرن چهار حساب میشه که دیگه وارد در واقع تو سده سومه، سده سوم بعد از رسول الله. میگه فقال اثنا عشر، خلیفه‌ای که بعد از پیغمبر میاد، پیغمبر جواب داد اثنا عشر که عدت نقباء بنی اسرائیل، مانند تعداد نقباء بنی اسرائیل. میدونید نقباء بنی اسرائیل رو خود قرآن نقل کرده، در سوره مائده آورده، در آیه 12 آورده، در اونجا دارد که بله ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل و بعثنا منهم 12 نقيبا. اینجا میاد ابن کثیر ذیل همین آیه داره میاد میگه مثل تعداد نقبای بنی اسرائیل. دوستان زحمت بکشن این روایت رو بیارم، من باش کار دارم. بعد میگه که این حدیث، حدیث حالا قریب از این وجه، یعنی با این سند قریب، اما نکته مهم اینجاست، میگه و اصل حال و اصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث جابر بن سمره. میگه این حدیث اصلش ثابت در هر دو صحیح، یعنی هم صحیح مسلم و هم صحیح بخاری. اونم چند بار اینا نقل کردن از جابر. حالا جابر چی میگه؟ میگه سمعت النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقول لا یزال، لا یزال یعنی دائما، همیشه، همواره، امر الناس ماضیان، یعنی کار مردم، کار مردم یعنی مسلمان، کار مسلمان پیش میره، ما ولیهم اثنا عشر رجلن، یا ما ولاهم یا ولیهم به معنای ولایته، یعنی مادامی را که 12 مرد بر اونها ولایت داشته باشن. خوب عبارت رو دقت بکنید، بحث ولایته، واژه ولی به کار میبره پیغمبر. یعنی اگر این اتفاق بیفتد کارشون ماضیه، کارشون رو به راهه، اگر یه شرط داره. پس جواب پیغمبر، ببین این چیزیست که صحیح مسلم و صحیح بخاری دارن نقل میکنن، این عبارت دیگه عبارت احمد نیست، عبارت صحیحینه. کی هم داره نقل میکنه؟ ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه. بعد میگه ثم تکلم النبی صلی الله علیه و آله به کلمت، سپس پیغمبر یه چیزی فرمود که بر من مخفی مون، نتونستم بفهمم، یعنی نشنیدم. میگه بعدن سوال کردم که پیغمبر چه فرمود، فرمود که کلهم من قریش. پس پیغمبر دو تا آدرس داد، دقیق، بلکه سه تا آدرس، یک 12 نفرند. نکته اینجاست، 12 همشون هم از قریشن، پس باید قریشی پیدا بود.
اینجا هم پیامبر خواستن نشانه بدن چیستان که مثلا نکردن که بقیهش خودتون برید پیدا کنید، یعنی ادامه هم بعضا داشته و داره معرفی میکنه پیامبر،
خلیفه خودش رو بیان میکنه. عدد اینجا مفهوم واقعی داره
که بخواد بگه 12 تاست از قریش، هم از حالا شما بگید کیان، بخواییم ما منصوب بکنیم و یکی یکی بهش
بگید. نه، پیامبر داره یه حقیقتی رو، البته با یه زبانی که صحیح مسلم و صحیح بخاری هم بنویسنه،
بله،
فرار نکنن. پیغمبر هزار بار با زبان فصیح، بلیغ، رسمی، با اسم، با اشاره، اما اینجا اومد یه کاری کرد که اونا سر در نیارن. اون روزی که بخاری داره این رو مینویسه همزمان است با زمان امام حسن عسکری علیه السلام، چون بخاری در زمان امام حسن عسکری از دار دنیا رفت، یعنی او اصلا بله حتی نمیداند، حتی نمیداند که این 12 نفری که الان داره میگه، این 12 نفر فردا گیر میکنه دست شیعه میفته، حتی اینش هم نمیدونه. لذا نوشت و اصلا سر در نیاورد.
این کتاب هم بعدها معروف شد دیگه، چون اون موقع که این رساله ارتباط جمعی نبود که.
بعدن مجاهد اومد اینو رسمی کرد، اونم از طرف خلفای بنی عباس رسمی شد. و الا اینطور نبود، صدها کتاب بالاتر و برتر از اینم بود. خود علمای اهل سنت هم خیلیشون راجع به این صحبت کردن، نوشتن تو کتابا و منابعشون. خب ببینید اینجا رو میخوام بگم. دوستان باز زحمت بکشن قسمت پایین‌ترشو بیاره. حرفای بسیار جالبی داره. ابن کثیر میاد میگه که
و هذا لفظ،
بله این لفظ مسلم است. بعد میگه و معنا هذا الحديث البشاره به وجود اثنا عشر خلیفه صالحا يقيم الحق. میگه معنای این حدیث این است که اینو دیگه داره معنا میکنه حالا. معنای این حدیث این بشارت به وجود 12 خلیفه است که اینها اقامه عدل میکنن،
خلیفه صالح باشن.
بله صالحا يقيم الحق. چرا؟ برای اینکه میگه این امر ناس ماضیان، البته عبارات دیگه هم داره، بلکه امر دین ماضیان، نمیدونم دنیایشون آباد است، آخرتشون آباد است، تعابیر مختلف داره. حالا بعد میگه که میاد توجیه میکنه، البته حالا داره پیدا میکنه، مثلا پیدا چجوری پیدا کرد من دیگه همشو نخونم. میگه اون چهار تا خلیفه که حتما سر جاشون محفوظه،
خلفای راشدین.
خلفای راشدین که. بعد میاد عمر ابن عبدالعزیز رو میگیره. عمر ابن عبدالعزیز
یه دفعه یزید ابن معاویه رو جز خلیفه صالح بیاره.
بله نتونست، یعنی خیلی دیگه خراب میشد، دیگه خیلی شور میشد، آشپزش هم میفهمید و فهمید. لذا رفته عمر ابن عبدالعزیز گرفت، گفت اینم خلیفه پیغمبر، میخواد 12 تا رو درست بکنه. واقعا نمیخندن. پس لایزال یعنی چی؟ همواره یعنی چی؟ لایزالی که پیغمبر فرموده استمرار توش بود،
یعنی توالی این اولیا و بله؟ بعد از هم.
بله اینا حرفای دیگه مضحک و خنده داره. نزدیک به 13 جور این حدیث رو علمای اهل سنت بالا و پایین کردن که بله. یه جوری درش بیارن، آخرم نشد. بازم دوستان این روایت رو بیارن، معذرت میخوام. ببینید بعد میاد میگه که میاد میگه و ظاهر
و ظاهر ان من هم المهدی. اگه دوستان عبارت رو بیارن ممنون میشه. که 12 خلیفه پس تا الان اینجا بوده که جناب ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه داره نقل میکنه. ابن تیمیه هم که پایه‌گذار اندیشه وهابیت هست، این آقایون نمیتونن بگن که ایشون از اهل سنت نیست و شیعه شده، مثل خیلی از کثیری از روات و کثیری از علمای اهل سنت که به خاطر نقل فضائل اهل بیت و از این جور حدیث ها میان آقایون ادعا میکنن که نه این هم از شیعیان بوده، مثل مثلا حاکم نیشابوری که مستدرک بر صحیحین رو نوشته و احادیثی که واجد شرایط صحیحین بوده، صحیح مسلم و صحیح بخاری بوده و نقل نکردن رو اینها رو ایشون آورده و پر است از فضائل اهل بیت این کتاب مستدرک بر صحیحین. اما اینجا دیگه حاکم نیشابوری نیستش که شما بخواید در واقع مصادره به مطلوب بکنید و بگید که او از شیعیان هست. اینجا ابن کثیر هست و ابن کثیر هم یکی از اون دو شاگرد ابن تیمیه است که پایه‌گذار اندیشه وهابیت هست و شما بهش میگین شیخ الاسلام، داره حدیثه خلفای اثنا عشر رو نقل میکنه، اون هم نه از یک طریق بلکه از دو طریق. یک طریقش رو از طریق امام احمد حنبل نقل کرد، پیشوای مذهب یکی از مذاهب اربعه، پیشوای مذهب حنبلی، و اومد پایین تر از یک سلسله سند دیگر از صحیحین اون رو نقل کرد و باز هم آورده کلهم من قریش و هذا لفظ مسلم، این هم در صحیح مسلم هستش. بعد میاد حالا شروع میکنه جناب استاد رستم نژاد به تفسیر و تعویل که حالا این 12 تایی که پیامبر گفته، 12 تا خلیفه از قریش هستن، کلهم من قریش هستن، حالا یکی یکی پیدا بکنیم، ولی بله. این توالی وجود نداره.
ایشون اومده 4 تاشو که خب گفته 4 خلیفه هستن، پنجمیش هم اومده گفته است که عمر ابن عبدالعزیز است، بازگیر کرده، دید که دیگه حالا عمر ابن عبدالعزیز بعدن چیکار بکنه، از خلفای بنی عباس آدم کشایشو بیاره، جور در نیومد. رفت گفت که البته مهدی هم همینطور، منهم از ظاهر ان منهم المهدی المبشر به فی الاحادیث الوارده. جالبه،
یعنی کسی که بعضا میگن تولد پیدا نکرده، بله. اینو پیدا کرده.
بله. 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 خب مهدی هم هست. حالا بالاخره چند تا شد تا اینجا؟ شده 6 نفر.
بله.
یعنی 4 خلیفه رو پیدا کرده، بعد رفته عمر ابن عبدالعزیز رو آورده، بعدم رفته یک مهدی نامی رو پیدا کرده، بعد تموم شد. بعد یعنی بقیهش هم مثلا هیچی فراموش شد.
یه توصیفات امام زمان داره، میگه فضا کردن نهو یوات و اسمه نبی.
بعد دوستان این متن رو داشته باشن همینجور. راجع به حضرت امام یه چیزایی فرمود، یه چیزایی رو آورد، بعد میگه ولیس هذا، این مهدی که ما گفتیم اون مهدی نیست که رافضه میگن ها. میگه که رافضه مثلا چی میگن؟ تتوهم الرافضه وجوده ثم ظهوره من سرداب سامرا، یه دروغ که گفته است که رافضه گفتن از سرداب سامرا ظهور میکند. کجا رافضه همچه حرفی زدن؟ کجا رافضه همچه حرفی میگن؟ کدوم کتابشون یه همچه حرفی میگه؟ حالا کار نداریم. بعد میاد میگه که ولیس المراد، یکی دو سطح پایین تر، ولیس المراد به هاولا الخلفاء الاثنا عشر الائمه الاثنا عشر الذين يعتقدوا فيهم الاثنا عشريه. میگه که این حدیث، اینی که پیغمبر داره میفرماد از حدیث جابر، از حدیث مثلا اون فرد دیگر، چون دو تا روایت، هم عبدالله ابن مسعود و هم جابر ابن سموره، میگه این مراد اونی نیست که شیعیان میگن. چرا نیست؟ استدلالشو بیارید. واقعا میگه لجهلهم و قلت عقلهم، برای اینکه شیعیان آدمای جاهلن، عقلم کم دارن. خب تو یه عقل کل بفرما. ما که 12 نفرمون روشن شفاف همه مستند به حرف پیغمبر است. شمایی که عقل کلی و قبول داری منابع خودت رو، صحیح مسلم میگه آورد، صحیح بخاری آورد، صحیح هست، اصلون ثابت، این 12 نفری که پیغمبر خودت به قول خودت قبولش داری، این پیغمبرت فرمونی 12 نفر پس کی هستن؟ پس کجا رفت؟ باز میخوام یه چیز دیگه بگم. اون ادعایی که گفتم بالاتر این است که آقا حتی اینا اعتراف دارن که نه تنها پیغمبر این 12 امام را و 12 ولی را، واژه ولی هم فراموشمون نشه، ولایت از زبان پیغمبر صادر شده. من میخوام ادعا بکنم اینا حتی میدونن در تورات انجیل هم این اومده. همین 12 خلیفه‌ای که ما میگیم، همین 12 امامی که ما میگیم، همون 12 خلیفه‌ای که شما تو سرگردانی موندید و نمیدونید که کیه. عبارت بقیه عبارت ابن کثیر رو ببینید، میگه و فی تورات البشار به اسماعیل علیه السلام، در کتاب تورات بشارت به اسماعیل است. خب و ان الله یقیم من صلبه 12 عظیما، در تورات ابن کثیر داره میگه، مال الان نیست، تورات زمان ابن کثیر خود زمان خودش داره میگه، الانش هم همینطوریه. یعنی الانم در تورات امروز هم این مسئله‌ای که از نسل اسماعیل 12 عظیم را خداوند از صلب اسماعیل برمی‌گزیند را تورات آورده. خب شما گفتی که باید ایمان به کتب داشته باشیم، ما میگیم اتفاقا درست میگی. خدا فرمود هر کسی که ایمان به کتب داشته باشه، یکی از کتب آسمانی و از مهمترین هاش
تورات هست.
تورات هم داره میگه 12 عظیم. این 12 عظیم کی بودن؟ این 12 عظیم کی هست؟ شما تونستید پیدا بکنید؟ بعد میگه و هم، جالبه، خود ابن کثیر داره میگه و هم این 12 عظیمی را که در تورات بشارتش از نسل اسماعیل اومده، و هم هاولاء الخلفاء الاثنا عشر المذکورون فی حدیث ابن مسعود و جابر ابن سمره. این همین است که پیغمبر داره میگه. پس پیغمبر ما فرمود، تورات هم فرمود. جالبه ابن کثیر داره، مال 6-7 قرن قبل، داره اعتراف میکنه، میگه در زمان ما از یهود بعضی ها که مسلمان شدن رفتن شیعه شدن. چرا؟ میگه برای خاطر اینکه تو تورات خونده بودن، اینا که اومدن دیدن خب در بین مسلمین کدوم فرقه است که با این جور در بیاد، با این بشارت توراتی جور در بیاد، دیدن که فرقه اثنا عشریه. ببینی عبارتش چیه؟ میگه و بعض الجهله، طبق همون حرفایی که اینا بی ادبیایی که دارن، میگه بعضی از جاهلان، ممن اسلم من الیهود، از کسانی که اسلام آوردن از یهود، این داره از صحبت از 6-7 قرن زمان خودش داره میگه، میگه اذا اقترن بهم بعض الشیعه، وقتی که با اونها بعضی از شیعه بالاخره رفت آمدی داشتن، نزدیکشون بودن، میگه اینا رو به این توهم انداختن، میگه شیعه اینا رو به این توهم انداخته که انهم الائمه الاثنا عشر، اونی که در تورات میگه منظور همین اثنا عشری که شیعه میگه. بعد میگه که فیتشیع کثیر منهم جهلا و سفهن، بسیاری از اینها جهلا و سفهن شیعه شدن لقلت علمهم و علم من لقنهم ذلک. خب تویی که علم کلی، عقل کلی، بالاخره قبول کردی که حدیث از پیغمبر هست، خودت داری نقل میکنی که در تورات اومده، یعنی خدا در توراتش درباره عمر ابن عبدالعزیز داشت میگفت، مضحک نیست این حرف؟ بعد بقیهش هم چی شد؟ هیچ نمیدونم.
بعد خلیفه این معناست که خلف پشت هم بیاد بالاخره،
هم به معنای خلیفه، هم این که در تورات میگه عظیمن، عظیم یعنی خدا فرموده، خدا فرموده.
بعد به نسبت سفیه بودن بشه این، اینجا باید همون آیه قرآن رو خون که و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انا اؤمنوا کما آمن السفهاء، آیا ما ایمان بیاریم مثل سفهاء؟ که قرآن میفرماید الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، بلکه اینها سفیهن ولی نمیفهمن.
من واقعش نمیدونم چی بگم. به هر حال این حدیث، اینم خود ایشون دارد میگه که آقا در تورات هم چه بشارتی وجود داره. خب پس بنابراین شمایی که میخواهید ایمان به تورات بیارید، یعنی این قسمت از تورات ایمان داری یا نداری؟ این 12 عظیمی که خدا میخواد از صلب حضرت اسماعیل فرزند خلیل، فرزند ابراهیم بعدن خبر بده، یعنی درباره حکومت داری اینا داشت میگفت. ببینید اینا دیگه حرفای واقعا بقیهش هم پیدا نیست، بقیهش اصلا مصداق نداره. پس پیغمبر همجوری داشت یه چیزی رو مینداخت
و خلفای اهل بیت هم، خلفای پیامبر هم پس گم شدن طبق حرف این آقا. 6 تاشون فعلا مشخصه،
بقیهش اصلا نمیدونیم. حالا اونایی که رفتن پیدا کردن، بعضی رفتن از بنی امیه آوردن، بعد دیدن خیلی رسواییه، مروان رو جز اینا آوردن، الله اکبر، مروان رو جز اینا آوردن آدم های، بعد اومدن یه عده از این طرف بنی العباس رو قاطی کردن، بعد دیدن نه اون تعدادش 12 نفر در میاد بنی امیه، نه بنی العباس 12 نفر در میاد، بعد قریش هم دیگه هیچ کس دیگه نمونده، یعنی هیچ، این که پیغمبر فرمود کلهم من قریش، دیگه هیچ مثلا خلیفه یا اینکه نسبت به، حالا ما که اینا رو خلیفه نمیدونیم، ولی حالا خودشون رو منتسب کردن به اینکه خلیفه پیغمبرن، دیگه هیچی ندارن، از قریش باشه دیگه ندارن، بقیه همه شدن رئیس جمهورای کشورهای مختلف، یا اصلا ربطی به قریش ندارن. پس اونی که مونده فقط و فقط اینی که خدا داره در توراتش بشارت میده، پیغمبر عظیم الشان داره بشارت صریح میده به 12 خلیفه و در بهترین منابع شما هم ثبت شده، این فقط منطبق بر قول شیعه است ولا غیر، زمین برید و آسمان برید، غیر از این معنا ندارد، کما اینکه نتونستید هیچ کار بکنید. و ما از شما میخواهیم بیایید میدون، بیاید معرفی بکنید، بیاید تو فضائیاتتون بگید، تو قنواتتون بگید، تو نمیدونم شبکه های
اتفاقا جناب سلسان مجدی یکیشون اومد همچین حرفی رو زد، ولی ما چون در واقع اون کلیپ قرآنی نبود نیاوردیم، خیلی خنده‌دار هم بود، گفتش که حالا اگر شما 12 تا اسم میخواین یکی یکی شمرد، آیه یزید ابن معاویه و ولید ابن عبدالملک و اینها رو آورد، گفت حالا من تازه بیشتر از 12 تا گفتم که اگر یکی از اینا رو قبول نداشتید یکی دیگه شو جا بکنید.
بله، پیغمبر این که فرمود 12 خلیفه، تورات هم این که فرمود که بشارت فقط به 12 عظیمه، همه اینا رفت برای خودش. ببینید بخواهیم مکابره داشته باشیم، خب مغالطه میخواییم بکنیم، خب سفسطه میخواییم بکنیم، خوب میخواییم دیگران را فریب بدیم، خوب، اما وقتی که خودتون دارید سند ارائه میدید دست ما، دیگه چرا میایید میگید که آقا اسمی از 12 امام نیاورد؟ دیگه بهتر از این بهتون بگن. تورات که گفت، پیغمبرتون هم که گفت، در بهترین منابعتون هم اومده، نتونستیدم براش مصداقی هم پیدا بکنید، دیگه پس چرا باور نمیکنید؟ چرا میایید پس ادعا میکنید و این بهانه را دست ما میدید که اینطور با شما صحبت بکنید؟ یعنی الان بهانه است دست ما افتاده. میاد میگه که آقا اسمی از 12 امام نیست، باید اسمی آورد، تورات باید براتون اسمی آورد، یا با وصف بهتون گفتن این قانعتون نمی کنه. به هر حال من میخوام بگم که ما هم همینو میگیم، و من یکفر بالله، هر کس کفر به خدا داشته باشد و کفر به ملائکه داشته باشد و کفر به تورات داشته باشد و کفر به قرآن داشته باشد، ما الان هم میگیم کسی که اهل بیت رو قبول نداشته باشد کفر به کتب آسمانی دارد، کفر به تورات داره، چون تورات گفته 12 عظیم برو پیداش بکن، و الا تورات داشت همینجوری افسانه میگفت برات.
در صورتی که در قرآن هم میفرماید انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور،
و نور، این نور کجاست برای شما؟ این 12 تایی که تورات بشارت داده ایمان باید داشته باشی. پیغمبرم که فرمود، قرآن ما هم فرمود، الیوم اکملت مگه برای چی بوده؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، مگه آیه قرآن نیست؟ مگه بزرگانتون زید همین آیه نگفتن که این در مسئله قدیر بوده؟ و مگر پیغمبر ما نفرموده من کنت مولا فهذا علی مولا؟ پس دیگه چی میخواهیم؟ اتفاقا ما میگیم که هر کس کفر داشته باشد نسبت به اینها فقط ضل ضلالا بعیدا. حال ببینید که آیا تو یه گویندهی که میایید پشت شبکه راحت یه چیزی رو میپرونی شاملت میشه یا نمیشه؟
تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد، ممنون از شما که بیننده برنامه پرسمان قرآنی هستید. یه تماس داریم که یه چند دقیقی هم هست که در واقع پشت خط هستن. جناب اسدی از روات کریم، سلام علیکم و رحمت الله. اگر صدای بنده رو، سلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشی، خوش اومدید.
خوشحالم از برنامه‌تون.
سلامت باشی، بفرمایید.
سوال داشتم، فقط سری می‌پرسم.
بفرمایید.
آیه 73 و 74 سوره اسراء، خدا به پیامبر میگه اگه ما تو رو ثابت قدم نمی‌داشتیم، نزدیک بود متمایل شی به سمت مشرکان و عذاب دنیا آخرت رو دو برابر بود. سوال اینجاست که پیامبر که معصومه چطور امکان داشت که متمایل شه سمت مشرکان، که خدا بخواد بگه ما تو رو نجات داشتیم و در آخرت تأکید هم کنه که اگه متمایل می‌شدی عذاب تو دو برابر بود در دنیا و آخرت؟ این یه سوالم بود. سوال بعدی من در مورد اول آیه 62 سوره نور که خدا به پیامبر، نه پیامبر آره درسته، میگه فرمان میگه ما تأکید میکنه یه فقط مؤمنان اونایی هستن که به خدا و پیامبر ایمان آوردن، تأکید میکنه فقط. بعد اینجا اصلا اشاره‌ای به اهل بیت نمیشه، اینو یه توضیح بدن. سوال آخر هم این است که آیه که در قرآن هست که میگه من در خدا میگه من در زمین جانشین قرار خواهم داد، اینو وهابی ها میگن که منظور اینه که جانشین برای انسانهای گذشته، خدا روی زمین نبوده که بخواد برای خودش جانشین تعیین کنه. اینم یه توضیح بدن خیلی ممنون میشم.
خیلی ممنون، تشکر از شما. سلامت باشید. یه میان برنامه ای رو با هم میبینیم، یه نفسی تازه میکنیم و برمیگردیم.
برای خلق تو باید کنند تحسین، نشد مشاهد 63 سال نفرینت از آن طرف، تو اگر نور آخرین هستی نوشتند از این سو تو را نخستی. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالا. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم
دعای تو کافی است، همین که بوی تو را در مدینه حس کردم لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
خسته نباشید، ممنون از شما که بیننده برنامه زنده پرسمان قرآنی هستید. جناب استاد رستم نژاد، جناب آقای اسدی از ربات کریم ما تماس گرفتن و قبل از میان برنامه سوالایی پرسیدن، یکی در مورد آیه 73 و 74 سوره اسراء بود که خداوند به پیامبر میگه که ما تو رو ثابت قدم نگه داشتیم که اگر اینطور نبود تو به سمت مشرکین میرفتی. سوالشون این بود که آیا مگر پیامبر اسمت نداشت که خداوند ایشون رو توی راه راست نگه داشت و میگه که اگر ما حواسمون به تو نبود تو مشرک میشدی؟ این قسمت اول سوالش.
بله، عرض کنم که این آیه خودش جواب رو در دلش دارد. آیه این است که ولولا ان ثبتناک، اگر ما اون مقام تثبیت رو بهت نمیدادیم. مقام تثبیت همون مقام عصمت است، یعنی اگر معصوم نبودی، اگر مقام عصمت و مقام تثبیت رو نداشتی، لقد کت ترکن و الیهم، شرایط بگونه ای بود که اگر یک فرد عادی بودی، هر چند هم محکم بودی، باز هم به سوی اونها متمایل می شدی. پس ببینید این انثبتناکه خودش اشاره به اون مقام عصمت داره، نه اینکه پیغمبر در معرض خطر باشه. شبیه این رو در باره حضرت یوسف هم داریم.
لقد همت بهی و همه به ها لولا ان را برخانه.
اونجا هم با واژه لولا آورده، میگد که ولقد همت بهی، یعنی اون صحنه‌ای که زلیخا آماده کرد و حضرت یوسف رو قرار داد درش، درها رو به تعبیر قرآن و قلقت الابواب، غلقه رو برده به باب تفعیل، نه یعنی بست، یعنی کلیدش کرد، یعنی قفلش زد، قفلش زد، قفلش کرد. در واقع قلقه فعل وقتی که میره به باب تفعیل، حالت تشدید و اضافه شدن معنا هم بهش میده، همونطور که لفظش رو به تشدید اضافه میکنه، غلقه رو غلقه میکنه، همینطور معناش هم اضافه میکنه. یعنی اگر میگفت اغلق الباب، یعنی در رو بست، اما وقتی گفته و غلقت الابواب، یعنی قفلش زد، در واقع با کلید اومده قفلش کرده، معناش اینه. خب در اون وضعیت چی میگه؟ میگه ولقد همت بهی، یعنی زلیخا قصد کرد یوسف را، بعد میگه و هم بها، و یوسف هم قصد زلیخا کرد، لولا ان رعا برهان ربه، اگر اون رؤیت برهان رب نبود. یعنی معناش این میشه لولا اون مقام رؤیت که مقام عصمته، اشاره به اون مقام عصمت حضرت یوسف میکنه، اگر اون نبود حتما یوسف هم قصدش میکرد. چرا؟ برای اینکه شرایط یه جوری بوده که هر کسی در اون وضعیت به این دام گرفتار میشد. نمیخواد بگه یوسف این کار رو کرد، نه، میخواد بگه اگر اون مقام نبود یوسف هم این کار رو میکرد، یعنی شرایط به این گونه بود. حال میخواد بگه که در مکه، برمیگردیم به این سوالی که در سوره اسراء داریم، در مکه وضعیت بر پیغمبر به قدری سخت و ناگوار بود و فشارهای اقتصادی، روانی، اجتماعی، حالا هر جورش بر پیغمبر اینقدر شدید بود که اگر اون مقام تثبیت ما نبود، لولا ان ثبتناک، اگر ما به تو اون مقام تثبیت که مقام عصمت باشه، اگر تو را واجد اون مقام نمی کردیم و اون مقام را واجد نبودی، تو هم ولو شده شیء قلیل به اونها متمایل می شدی، چون فشارها اینقدر زیاد بود. این داره سختی وضعیت پیغمبر رو در مکه بیان میکنه این آیه. پس این آیه نمیخواد بگه پیغمبر منحرف شد نستجیر بالله یا قابلیت انحراف داشت، نه، با لولا اومده،
لولا ان ثبتناک، اونجا هم لولا ان رعا برهان،
اونجا هم همینطور، شبیه این درباره حضرت یوسف هم همینطور. نه یعنی اونجا حضرت یوسف لغزید، نه خیر، به هیچ وجه. چرا؟ معنی که خود قرآن تصریح میکنه حضرت یوسف
لاله نصف عنه السوء والفحشاء،
تصریح میکنه به این که حضرت یوسف هیچ ذره ای انعطاف نشون نداد اونجا. اینجا میخواد بگه پیغمبر ذره ای انعطاف نشون نداد، اما میخواد بیان اون فشارها رو بگه. فشارها به گونه ای بود که اگر مقام عصمت نبود، پیغمبرم رها میکرد یه بخشی از کار رو، هر چند آدم قویی باشه. پس اینو داره میگه، نه اینکه در تعارض و تنافی با مقام عصمت.
برخی به این اشاره میکنن که اینجا میاد میگه لولا ان رعا برهان ربه و این همه بها، به این معنا هست که حضرت یوسف هم به میل انسانی میل داشت، قابلیتشو داشت.
بله بله بله. اگر مثلا اون مقام عصمت نبود.
بله. و یا مثلا اون مقام عصمتی هم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دارن، به این معنا هستش که حضرت اختیار و میتونه داره که گناه بکنه اما نمیکنه.
بله، اون یه فضیلت دیگه. بله، اون یه فضیلت. یعنی میخواد بگه اون شرایط بحرانی است به اندازه‌ای که هر کس بود، حتی پیغمبر، لولا العصمت دوچار میشد و یه انحرافات.
مثل عصمت ملائکه نیست که گناه نمیتونن بکنن.
بله، اون که باز یک بحث دیگه ای هست. میخوام بگم شرایط رو داره میگه، اون بحرانی بودن شرایط رو این آیه میخواد برسونه، نه اینکه پیغمبر دوچار شده. نه، پیغمبر از مقام عصمت برخورداره و اتفاقا همین آیه میخواد بگه از مقام عصمت برخورداره.
اون شیئا قلیلا رو باز داره دیگه. اینجا خودش یه جور عصمت پیغمبرم ثابت میشه بر اساس
نه.
این آیه.
بله بله، خود ثبتناک دیگه، لولا ان ثبتناک، یعنی اگر ما تو رو به اون مقام تثبیت، مقام تثبیت اشاره به همون مقام عصمت پیغمبره، یعنی اگر اون مقام را نداشتی، تو هم هر چند آدم قوی بودی به عنوان اینکه یک بشر قوی هستی، اما یه مقدار کوتاه می اومدی.
این اون عظمت عصمت که حتی اون شیء قلیل رو هم پیامبر، یعنی همون سهوه هم نبوده،
چون بعضی
از اینا به سهوه النبی مثلا برمیاد، همون شیء قلیل هم نبوده،
حتی شیء قلیل هم دیگه نبوده. چرا؟ برای اینکه مقام عصمتت، مقام عصمت
ثبتناک به اون درجه،
مقام عصمت، مقام عصمتی است که همون مقام تثبیته، و به خاطر این در بحرانی ترین وضعیت پیغمبر میفرمود اگر آفتاب رو در کف راستم، ماه رو در کف چپم بگذارید، یعنی قدرت بر کون رو به من بدید که نمیتونید، یه چیزی گفت که دیگه نشده نیست، من ذره دست از حرف خودم عقب نمی نشینم و نمی کشم. این نکته هست و این اون مقام تثبیت و همین ثبتناکی که هست که در واقع بیانگر همون مقام عصمت رسول الله.
سوال دومشون این بودش که در مورد آیه 62 سوره نور، این که می فرماید انما المؤمنون الذين يؤمنون بالله ورسوله، که ما الان البته توی مقدمه برنامه تقریبا جواب این سوال ایشون رو دادیم، چرا داره میاد میگه مؤمنین با لفظ انما هم میاره که فقط و فقط کسانی هستن که ایمان میارن به خدا و رسولش؟
بله، ببینید،
ولی در مورد بقیه مؤلفه ها و ائمه و اینها صحبت میکنه.
ببینید، ایمان به خدا یعنی ایمان به حرفای خدا. اصلا ایمان به خدا، ایمان به رسول رو دارد خودش. شما نمیتونی بگی من بهت ایمان دارم اما حرفتم قبول ندارم. آقا چی این ایمان نشد؟ ایمان به رسولم یعنی اخذ به قول رسول، ایمان به خدا یعنی اخذ به قولش، یعنی اخذ به کلامش، ایمان به خدا یعنی اخذ به تمام آیاتش. آیا در آیات قرآن راجع به ولایت، راجع به ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، راجع به الراسخون في العلم، راجع به و من عنده علم الكتاب، راجع به اینکه ولکل قوم هاد، هیچ آیه نیومده؟ این همه آیه راجع به امام زمان علیه السلام، این همه آیه اومده. ایمان به خدا یعنی ایمان به کتابش خود به خود، یعنی ایمان به حرفاش. ایمان به رسول هم همینطوره. ایمان به رسول یک کلمه است اما همه دین است. چرا؟ برای اینکه او آورنده دینه. او یعلمهم الکتاب و الحکمه است. او و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون است.
اما ینطق عن الهوا هست. همه مؤلفه‌ای که گفته باید
آیا او قدیر دارد یا ندارد؟ آیا او در قدیر کسی رو معرفی کرد یا نکرد؟ آیا او گفته است که تعداد نقباء من همانند نقبای تعداد نقبای که عدت نقباء بنی اسرائیل؟ آیا اینا رو گفته یا نه فرموده اینا رو؟ خب ایمان به او یعنی همین، یعنی عکس به قولش. پس بنابراین این که میگه فقط ایمان به خدا و رسول یعنی کل دین، چون کل دین تمام مجموعش از جمله یکی از مهمترینش همین اصل امامت و ولایت، همین امتداد خط رسالت توسط اهل بیت، این مال خود قرآنه. آقا من میخوام بگم آیا آیه مودت هم تو قرآن نیومده؟ واقعا میشه آدم چشم رو همه این آیات
که ما الان بهش میپردازیم در
یعنی واقعا میشه آدم میگه آقا من ایمان به قرآن دارم اما کاری به آیه مودت ندارم. بابا آیه مودت شناسنامه اهل بیت است. آیه مباحله هم تو قرآن نیومده؟ آیه تطهیر هم تو قرآن نیومده؟ اینا جز قرآن نیست یا اینا جز قرآن هست؟ خب من میخوام کتاب خدا رو ایمان داشته باشم، به الله ایمان داشته باشم، یعنی آنچه که خدا فرمود اینا رو فرمود یا نفرمود؟ اینا جز فرموده ها هست یا نیست؟ پس این که میگه فقط ایمان به الله و رسول یه جا اجمال است، تفصیلش میشود کل قرآن، تفصیلش میشود کل احادیث رسول الله. ایمان میاد همین، همینجا هم فقط کافیست. یعنی شما مثل این که بگید که آقا شما قرآن رو داشته باشید تمامه. چرا؟ برای اینکه پیغمبر ما حدیث ثقلین فرمود یا نفرمود؟ فرمود این قرآن از اهل بیت جدا نیست؟ اینو فرمود یا نفرمود؟ میشه یه کسی بیاد انکار بکنه؟ حالا هستن افرادی که فقط اهل انکارن، همونطور که اهل تکفیرن، اما ما هستیم و این همه مستندات، ما هستیم و این همه از شیعه و اهل سنت، حتی صحیح مسلم و حدیث ثقلین رو دیگه نقل کرده. حدیث ثقلین به ما چی میگه؟ به ما میگه که تمسک به هر دو بکنید. اینا لن یفترقا، اینها تا روز قیامت با هم هستن. خب با هم بودن یعنی چی؟ تمسک به یکی یعنی تمسک به دیگری، اخذ به یکی یعنی اخذ به دیگری. پس بنابراین اون فقط هم سر جای خودش اجمالا یعنی همه دین، منافاتی پس نداره.
سوال سومشون هم این بودش که این که در قرآن میفرماید من در زمین جانشین قرار دادم، انی جاعل فی الارض خلیفه، و آیات مشابه این ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا و نريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین. و اینها وهابیت در مورد اینها میگن که این جانشینی انسان خواهد بود، یعنی که آدم‌ها پشت سر هم
بله. البته وهابیت اینطوری نمیگن، نسبت نمیشه داد. من حداقل از اونها چیزی در این زمینه ندیدم. و اگر افرادی بگن که نمیگن، مفسران ما و شیعه اهل سنت بزرگان همه، این خلاف خود قرآن است. چرا؟ برای خاطر اینکه ببینید اگر به این معنا باشه که انی جاعل فی الارض خلیفه، خب این آیه آیه در سوره بقره است دیگه. انی جاعل فی الارض خلیفه، پشت سرش ملائکه اعتراض کردن. خب اگه بحث خلافت اللهی نباشه ملائکه چه اعتراضی داشتن؟ چرا ملائکه به خدا گفتن که خدایا ما که هستیم، یعنی ما هستیم برای اینکه میخواییم بریم خلیفه در زمین بشیم؟
و نحن نصبه و حمده که اینو قد
پس معلومه که این خلافت خلافت اللهی بوده. تازه فقط این آیه نیست، ببینید در اون داستان وقتی که ملائکه گفتن که ما هستیم دیگه، چرا بریم یه سراغ یکی دیگه بیاد حالا ولایت بر ما داشته باشه، بحث چون ولایت بوده. اومده خداوند مناظره آدم و ملائکه را قرار داد. اگر آدم نمیخواست جای ملائکه را بگیره، در واقع خودش خلیفت الله نباشه، چرا بین او و ملائکه خداوند این مناظره را ایجاد کرد؟ و بعد فرمود که شما خبر بدید، نتونستن. برگشت به حضرت آدم گفت شما بگو، او تونست. بعد به اینا گفت که آیا من نگفتم که من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید؟ و بعد میگه من به اینا گفتم برید سجدهش بکنید. اگر بحث خلافه نباشه، اسجدوا للملائکه، اسجدوا لآدم، بس برای چه بوده؟ پس این معلومه که خلافت اللهی مراده. تازه این فقط چرا؟ انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال. اون چیکارش بکنیم؟ اون عرضه امانت که میگه فحمل هل انسان، انسان اون رو در واقع تحملش کرد و اون بار رو پذیرفت. آسمان بار امانت نتوانست کشید، نتونست، اما آدم گفت که من میتونم. و حمل هل انسان، انسان هم این، این چه چیزی بوده؟ این انا عرضنا الامانه. خب بریم همین آیه از شیعه، از اهل سنت، او تفاسیر زیاد، روایات، که این امانت یعنی خلیفت اللهی. پس بحث خلافت اللهی یه بحث جوندار قرآنی است و این رو نمیشود با یه احتمال و فلان کس چی گفت فلان کس، نه، سری آیات قرآن هست به اضافه ده ها و بلکه شاید هم خیلی زیاد روایاتی که از شیعه و از اهل سنت در این زمینه
داریم. ممنون شما جناب استاد رستم نژاد. یه تماس دیگه داریم از جناب آقای دورزاده از مشهد. جناب آقای دورزاده سلام علیکم و رحمت الله.
سلام
علیکم.
یه سوال داشتم.
بفرمایید.
یه سوال داشتم از آقای
دورزاده. بله بفرمایید سوالتون رو میشنویم.
ببخشید می‌خواستم بپرسم بدونم یه آیه سری در مورد امام زمان هست؟
بله ممنون.
رفع اشکال برای ما میشه؟
بله تشکر، خیلی ممنون جناب آقای دورزاده.
نشون بیدیم؟
بله بله تشکر از شما.
مثلا آیه سری مثل آیه های مشابه مثل حضرت ابراهیم که اومده، حضرت پیامبرای اولوالعزم،
یعنی به اسم اومده باشه.
متوجه شدیم وقت شرمنده؟
بله منظورتون اینه که صریح گفته باشه. ممنون تشکر، جوابتون رو استاد رستم نجات میده.
بله
بله
بله. راجع به امام عصر علیه السلام و اصلا بحث ولایت به طور کلی، خب ما بارها بحث کردیم مستقلا درباره خود امام عصر علیه السلام، آیاتش، اینکه با ضمیمه روایات به چه معناست. آیات زیادی هم داریم، حداقل سریع‌ترین هاش مثلا ما در قرآن آیاتی داریم که میگه که در هر زمانی باید یه ولی خدایی باشد، همین کافیست برای ما. میگه ولی کل قوم حاد، یعنی در هر زمانی حادی ای باید باشه، حادن یعنی یک حادی باید باشه، معلومه که یه وحدتی درش هست. حادن این تنوین اشاره به یه وحدت داره، یعنی پس علمای متعدد و مراجع متعدد فایده نداره، اینا رو نمیخواد بگه. پشت سر انما انت منذر هم داره میگه، به پیغمبر میگه تو فقط منذری، انما انت منذر. برای اقوام دیگر، زمانهای دیگر خودشون امام دارن. ولی کل قوم هادن، در روایات هم هست، هاد یعنی امام، فی کل عصره، در هر زمان. حالا این یه دسته از روایات آیات. آیاتی داریم که صریح میاد میگه که وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، خدا وعده داده به مؤمنین، به اونهایی که عمل صالح انجام میدن، لیستخلفنهم فی الارض، تا اینا رو خلیفه در زمین بکنیم، فی الارض. یا مثلا اونی که میگه ما حتی در تورات و انجیل و زبور و اینها هم نوشتیم که، بله این آیه رو آوردن، من حالا اشاره کردم رد شدم، یعنی همین آیه کافیست، آیه 55 که داریم میگیم.
قبلا توی برنامه صحبت
کردیم. بله مفصل. مثلا داریم آیه‌ای که میگه که ما در کتب پیشین کتب نافذ زبور من بعد ذک ان الارض یعنی کل الارض، علی فلام داره زمین را، ان الارض یرثها، به ارثش میگیرد، یعنی میراثش قرار میدهد. کی؟ عبادی الصالحون، عبادت کنندگان، بندگان صالح من.
ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون.
خب ببینید این آیه چی داره میگه؟ میگه که اولا عباد صالح من میخوان مالک زمین بشن. یرثها یعنی چی؟ یعنی قبلی ها، اونایی که در زمینن باید بمیرند، باید زائل بشوند، از بین بروند حکومت ها، فقط عباد صالح من بیایند و بگیرند. چون ارث زمانی است که چی؟ زمانی است که طرف مرده باشد، ولی بحث ارث اصلا پیش نمیاد. پس اشاره به زوال حکومت ها اولا دارد، زوال حکومت‌های فاسد، که تا الان همچنان هستن، پرند حاکمان فاسد گردنکش مستکبر آدم کش در این عالم همه جا رو گرفتن، همه جا هستن، شرق و غرب عالم رو گرفتن. عباد صالحی اتفاق نیفتاده از زمان پیغمبر تا به امروز. بعد میگه ما در زبور بعد از تورات نوشتیم. خب اینم که در قرآن داری میگی، پس در قرآنت هم نوشتی که تمام زمین را عباد صالح من میگیرند از دست پیشینیان، چون یرثها داره. خب این اتفاق نیفتاد، پس معلومه که امام زمانی در پیش هست. اما این که اسم امام زمان رو میگی مثل ابراهیم خلیل و فلان، اسم امام زمان هم تو قرآن باشه، قرآن خودش اصلا یکی از سنت‌های الهی همین است، یکی از سنت‌های الهی که میاد چیکار میکنه؟ میاد چیزی را که امتحانته در همون حد امتحان نگهت میداره که با عقلت هم یه خورده بالاخره ور بری با مثلا. اینطور حسی نمی کند، مخصوصا برای دین اسلام، چون که دین عقلیه، اینقدر راه را نمی بندد که دیگران نتونن هیچ کاری بکنن. نه ببینید، من یه وقتی شاید می گفتم، یادم نیست، راجع به پیغمبر اسلام در سوره فرقان هست، در سوره فرقان راجع به پیغمبر اسلام می اومدن می گفتن که کنز داشته باشه، نمیدونم چه داشته باشه، فرشته براش بیاد، از این چیزا. خب اگه فرشته بیاد دیگه، فرشته ای که غذام نمیخوره همه او رو ببینن مثلا، فرض غذام که نمیخوره، زندم هست، نمیخوابه، خستم نمیشه، هیچ شهوتی هم نداره، هیچ فلان نداره، خب چقدر خوبه، همه هم ایمان میارن به پیغمبر. یا پیغمبر پولدار باشه، خدا میگه که ما این کارو نمیکنیم. چرا؟ برای اینکه میگه و جعلنا بعضكم لبعض فتنه، برای خاطر اینکه بعضی از شما رو برای بعضی دیگه ما فتنه قرار دادیم، یعنی مایه امتحان قرار دادیم، یعنی پیغمبر رو برای شما، شما رو برای پیغمبر. پیغمبر رسالتش مایه امتحان شماست. شما میگید که من او رو پولدار بکنم تا همه بگن به به و چقدر خوب. نه، من آدم فقیر بی پول، بدونی که پدر داشته باشه، بدونی که مادر داشته باشه، یتیم باشه، دست کسی که بزرگ شده باشه، اینجوری شما رو تو حچل میندازم. بعد میگه این امتحان من است. اینو دوستان زحمت بکشن، آیه بسیار معناداری است. آقا چرا پیغمبر را از یک تیپ مثلا فلان قرار ندادی که همه بیان تعظیم بکنن؟ چرا باید 13 سال اونجور زحمت بکشه تا 4 نفر بهش ایمان بیارن؟ میگه همین. خدا صفت در قرآن میگه، میگه همین است. چرا؟ میگه برای این همین است. باید فکر کنی. حجت همینقدر بس است. تمامش کردم. من بهش بیانات دادم، بهش قرآن دادم، با این قرآن خودش، با اون منطق خودش، با اون اخلاق خودش. شما هم عقل داری، شما انسان هستی، عقلتو به کار بگیر، ببین راست میگه یا نمیگه. بیشتر از این از من نخوا. ببینی این نکته هست. حالا بعد از پیغمبر به تعبیر ما فتنه، فتنه یعنی امتحان. بعد از پیغمبر فتنه چیه؟ خود پیغمبر فرمود ولایت فتنه است. یعنی چی؟ یعنی ولایت امتحان شما امت از بعد از من، امتحان. وقتی که امتحانه نمیان، همه چی رو لو بدن بهت بگن آقا اسم ببر. اسم ببر چیه؟ میگه من در قدیر اسم بردم، بست. آیا در قدیر گفتم اسم بردم؟ هادا علیون، اسم علی رو بردم، اشارم که کردم، نشونم که دادم، چند تا آیه قرآنم که مستند او قرار دادم، بس دیگه. آقا این امیرالمؤمنین که انتخاب شد، فرزندش رو اسم میبرد انتخاب میکند، کافی است. او اسم میبرد انتخاب میکند، کافی است. و حدیث اثنا عشر رو هم که عرض کردیم همین امشب. پس بنابراین منتظر نباشیم همه چی اسمش تو قرآن باشه تا من قبول بکنم. ما مگه حرفمون حرف اونایی است که میگن حسبنا کتاب الله؟ اونا خودشون هم حرف خودشون رو گذاشتن کنار. بعد از یکی 10-12 سال بعد، وقتی که میخواستن در شورای 6 نفره بیان، اومدن گفتن که حسبنا کتاب الله که خوبه، کتاب، سنت پیغمبر، سنت و سیره شیخین هم باید اضافه بشه. و امیرالمومنین زیر بار این قسمت نرفت. یعنی خودشون هم شعار حسبنا کتاب الله رو گذاشتن کنار همون سالهای اول. حالا ما بیایم بگیم که هر چی هست باید تو قرآن باشه؟ نه خیر آقا، قرآن یک کلیاتی داره، با همون کلیات میاد یه آدمایی رو به ما معرفی میکنه، بعد میگه که شما اینا رو باید برید از اون آدم‌ها یاد بگیرید. همین کافی. و الا اگر همه چیز رو مثلا، که چنین اتفاقی نمیافتاد، همه چیز رو در خود قرآن مثلا خدا میگذاشت، ما دیگه نگاه به اهل بیت هم نمی کردیم. کما اینکه الانم نذاشت و ما رو وام دارم کرد، بازم یه عده نگاه نمیخوام بکنم. پس خدا اومده که ما راه به جای دیگر نداشته باشیم، بدانیم قرآن در کنارش، به تعبیر رسول مکرم اسلام که این رو در منابع اهل سنت داریم، میگه و مثله معه، میگه خدا، این در منابع اهل سنت است، از احادیث معروفشون است که میگه خداوند بر من قرآن را نازل کرد و مثله معه، مثل قرآنم با قرآن است. سوال میکرده مثل قرآن با قرآن یعنی چی؟ یعنی میگفتن اهل بیت، اهل بیت مثل قرآنن، همونطور که ما میگیم شریک قرآنن. پس بنابراین اینا مکمل هم است، قرآن هست، حدیث هست، ما هم از کسانی هستیم که هم قرآن را قبول داریم هم حدیث رو، و پیغمبر ما فرمود، شیعه و سنی هم نقل کرده، اینی تارکم فیکم از ثقلین، نه ثقل واحد، نه فقط قرآن را ما ترک خودم قرار دادم، من دو چیز را ما ترک قرار دادم، قرآن و اهل بیت. اهل بیت ما ترک پیغمبر است. خب با توجه به این لازم نیست که ما اسم داشته باشیم، این از اون چیزهایی است که در واقع امتحان امت است، و امتحان امت با همینایی که گفته شد حجت تمام شد.
بله، یه پیامکی داریم. سلام و احترام خدمت تمام کارکنان محترم، مجری محترم و کارشناس محترم برنامه پرسمان قرآنی. خانم افضلی از آلمان، نظرم را راجع به سوره عبث با کارشناس محترم در میان بگذارم. فکر کنم هفته پیش صحبت کردن که از دید من خداوند در این سوره خود را مستقیما برای نابینایان و ثروتمندان معرفی نمود، از البته از طریق پیامبر. وقتی این سوره برای پیغمبر نازل شد، نابینا فورا میگوید آه، چیزی که در فکر و قلبم بود خداوند برایم بیان کرد. یعنی خداوند با بیان کردن اسرار این نابینا که میخواست شنیدن آیات از پیغمبر، نفسش را پاکیزه‌تر و تقوایش را بیشتر بسازد، وجود خود را بر حق بودن پیغمبر را بیشتر ثابت ساخت. همینطور آن ثروتمندان که نمیخواستن ایمان بیاورند و راز قلبشان را از آیات خداوند توسط پیغمبر شنیدن، که راز آنها را حتی پیغمبر نمیدانست، آنها هم با شنیدن رازشان تعجب کردند و موجودیت خداوند و حقیقت پیغمبر را در وجود و قلبشان احساس کردند. حالا با پیامک طولانی تره، ما وقتمون کوتاه هست، خواستم این قسمتی رو براتون بخونم. یه سوال هم خدمت شما عرضم هست که سلام علیکم، با عرض خسته نباشید و تشکر از استاد معظم، آیا آیه 7 و 8 سوره حجرات راجع به 12 امام نیست؟
منظور کدوم آیه است؟
بله، سوره حجرات که من خدمت شما عرضم که حالا میگن آیه 7 سوره حجرات. بله
بله، حالا اگر
حالا دوستان اگر لطف بکنن، ما اگه تماسی هم تهران فرمودن که داریم، تلفن اگه بفرمان اسم و فامیلشون رو وصل بکنن ممنون میشیم. آقا پیام از تهران. بله، من اشتباه کردم به خاطر اینکه فکر کردم پیام یه پیامکی داریم. آقا پیام از تهران، سلام علیکم و رحمت الله.
الو،
سلام علیکم و رحمت
الله. سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلامت باش.
تشکر از برنامه خوبتون.
بله، مختصر اگه سوالتون رو بفرمایید چون وقت نداریم.
سوال من خیلی مختصره. اینی که قرآن میفرمایند فسألو اهل الذکر، این اهل الذکر چه کسی هست؟ چه کسانی هستن؟ همین حاجی ها روز کنم توضیح بدن.
بله، ممنون، تشکر.
شبتون بخیر. احتمال دعا دارم خدا حافظ.
بله، این که قرآن میفرماید فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
بله، اون آیه قبلی که اشاره کردن،
بله آیه ای که میفرمایند آیه 7 و 8 و اعلم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اعلم ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من الله و نعمتا والله علیم حکیم.
بله، اون آیه اشاره به در واقع عبارت حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خب در روایات ما هست که حبب الیکم الایمان یعنی امیرالمؤمنین، رمزه. اونا از باب بتون هست و همینطور درباره کفر و فسوق و عصیان هم تعابیر شده که حالا من اشاره‌ای نمی‌کنم. این از باب تفسیر نیست. باید توجه داشته باشیم قرآن تفسیر داره، غیر از تفسیر تأویل هم داره. البته گاهی تأویل و تفسیر رو مترادف می‌گرفتن، مثلا در زمان‌های گذشته، قرون گذشته، اما در معنای دقیق کلمه تأویل هم داره. تأویل غیر از حالا ظاهر قرآن است و تنزیل. از حیث تنزیل قرآن یعنی همین زهر قرآن، حبب الیکم الایمان یعنی همین ایمان، یعنی ایمان به خدا مثلا، و زینه فی قلوبکم یعنی همین ایمان. اما از حیث تأویل که این ایمان اون مسئله برجستش بالاخره درباره مؤمنین کدومه، میگه اون ایمان به امیرالمؤمنینه، یا راجع به مثلا اون بقیه ی آیه، که اینها از باب تأویل است و روایاتی هم داریم. درسته اشاره میکند به اینکه آیا این درباره ائمه هست؟ بله، در روایات ما و در تعابیر تأویلی ما چنین چیزی اومده، اما اون شاخه تفسیر نیست. اما راجع به این
فسألو اهل ذکر،
فسألو اهل ذکر، ببینید در قرآن عرض کنم که یکی بیش از یک بار در دو جا حداقل این آیه نزدیک به هم اومده با یه مختصر تفاوتی، که فسألو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون، یعنی اگر نمیدانید برید از اهل ذکر. اهل ذکر به معنی اهل علم است، یعنی از اون عالمش بپرسید. این قاعده هست. اما کجا نازل شده؟ این محل نزولش در بحث مشرکین هست، یعنی در ارتباط با مشرکینه. خطاب اصلا به مشرکینه. اهل ذکر منظور در اون زمان یهود است،
چون ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، منظور از ذکر تورات هست.
بله، درسته. اونجا هم که میگه فسألو اهل ذکر یعنی اهل تورات، یعنی در واقع برید از یهود بپرسید. چرا؟ برای خاطر اینکه مشرکین مکه یک شبهه‌ای رو القا کردن در اون روزگار، گفتن اصلا مگه میشه آدم، آدم خاکی به قول امروزیام، به نوعی دیگر دارن همون حرف 1400 سال پیش مشرکین رو میگن، آدم خاکی با خدای افلاکی سخن بگه؟ درسته؟ یعنی اومدن اشکال کردن در این که اصلا نمیشود، وحی بر بشر نمیشه. خدا اینجوری جواب داد: و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، قبل از تو هم من مردانی را فرستادم که اینا هم رجال بودن، مردان بودن، ما هم به اونا وحی کردیم. مثل کی؟ مثل حضرت موسی. بعد به مشتکین خطاب کرد: فسألو اهل ذکر، اگر میخواهید تو این مسئله بپرسید، لازم نیست که بیایید از پیغمبر و یارانش بپرسید بعد بگید شما که دارید به نفع خودتون حرف میزنید، برید از دشمنان مسلمین بپرسید. یعنی برید از یهود بپرسید. یهودی که دشمن مسلمینه این مسئله را قبول دارد که به حضرت موسی هم، موسی هم بشر بود و بهش وحی میشد. پس بنابراین آیه خطابش به مشرکین مکه است. اهل ذکر در این آیه هم مراد تفسیریش چیه؟ مراد تفسیریش یهوده. یعنی برید از یهود بپرسید، در این مسئله هم بپرسید، نه برید اونا مرجع تقلیدتون بشن، نه تو این مسئله خاصی که دارید القای شبهه میکنید برید از اونا هم بپرسید، اونا بهتون میگن که بله وحی بر بشر قبلا هم میشده. این کنتم لا تعلمون، یعنی اگر قضیه این که وحی بر بشر نازل میشه یا نمیشه را شک دارید برید بپرسید. خب اما این زهر آیه است.
حالا با توجه به این که در آیه بعد میفرماید بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر،
بله،
اسم قرآن هم ذکر است،
بله،
این فسألو اهل ذکر در زمان ما و در زمان امت اسلامی معنای دیگه‌ای پیدا میکنه؟
نه لازم نیست.
در تفسیر آورده شده که این فسألو اهل ذکر کسان دیگه‌ای هم هستن.
بله، ببینید آیه قرآن وقتی که نازل میشه در یک موضوع خاص، آیه قرآن معمولا دارای یک کبریات است، کبریات کلی است، یعنی یک سقرا را، یک موضوع خاص را، یک موضوع جزئی را وصف میکنه به اون قاعده. مثل این که همینجا این کار را کرد، فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. این یعنی به تعبیر علمای اصول ما، یعنی وجوبه رجوع جاهل به عالم. در هر چیزی. چرا به اینکه قاعده است، چرا به اینکه یک کبرای کلیه است. یعنی اگر شما ساعتت هم خراب بشه بهت بگن که فسأل اهل ذکر این کنتم لا تعلمون درست. اگه ماشینت هم خراب بشه بهت بگن که فسأل اهل ذکر این کنتم لا تعلمون، یعنی اهل ذکر نسبت به اون ماشین درست است. اگه خونت مثلا یک کمی ایراد داشته باشه بهت بگن فسأل اهل ذکر، برو دنبال معمارش.
بگیم مثلا حالا بخوام یه مقدار مثال بزنیم، بگیم کسی که فکر و ذکرش این کاره،
اصلا هر مثلا. کسی تخصصش فسأل اهل ذکر، یعنی اهل ذکر در هر موضوع، اهل ذکر در هر موضوع یعنی متخصص، یعنی فسأل اهل تخصص هر علم را در هر چیزی که نمیدانید. و لذا علمای ما از این مسئله در تقلید، در اجتهاد و تقلید از همین آیه استفاده میکنن. یعنی علمای ما نمیدونن که این درباره یهود، درباره مشرکین اومده، درباره مسئله وحی میدونن. پس چرا این کارو میکنن؟ برای خاطر اینکه کبرای کلیه است، اون در اون روز برای اون موضوع خدا آورده، اما خدا این رو به عنوان یک قاعده آورده، یک در واقع کبرای کلیه به تعبیر ما آورده. لذا امام صادق علیه السلام میفرمود نحن اهل الذکر. چرا اینو میفرمود؟ برای خاطر اینکه اگر خدای حکیم در یک مسئله، یه مسئله فقط، مسئله وحی که آیا بر بشر میشود یا نمیشود، میگه برو از یهود که قبولش هم نداره، چون خدا قبول نداره واقعا، در همین قرآن یهود رو تکفیر کرده خدا. ببینید و قالت الیهود عزیر ابن الله، بعد خدا میگه لعنوا بما قالوا، لعنت به یه حرفایی که اینا میزنن، خدا لعنتشون کرده، تکفیرشون هم کرده، یعنی دین منسوخهشون رو در واقع، نه اون اصل رو. در این حال میگه به مشرکین میگه شما برید از اینا بپرسید. امام صادق علیه السلام که سینه‌اش مخزن علوم انبیا هست، امام باقر علیه السلام که باقر و علم الانبیا هست، علم النبیه، امیر المؤمنین که علمش آخرین آیه سوره رد و عنده علم الکتاب و من عنده علم الکتاب، امیر المؤمنینه. اینی که میگد که پیغمبر عرض کنم که برای من هزار در از علم را گشود، یک همچه شخصیتی، انا مدینة العلم و علی بابها، شیعه و سنی این روایت را نقل کردن که علی باب در واقع اون شهر علم پیغمبر است. این چطور؟ این آیا فصل و اهل ذکر نیست که با بریم سوال بکنیم؟ اون مشرک رو خدا دستور داده برو از یهودی که خدا قبولش نداره، اما چون در اون مسئله عالم بوده فرمود برو در خونش ازش سوال بکن. بقیه چقدر باید از حضرت امیر سوال بکنم؟ این معناش اینه، او که به تعبیر قرآن الراسخون فی العلم است، او که الذین اصطفینا من عبادنا هست، اورثنا الکتاب فی صدور الذین است، او پس چیکار باید کرد؟ پس اینی که داره میگه امام صادق علیه السلام میفرماید نحن اهل الذکر، یعنی من امام صادق اهل ذکر مطلق در مطلق است، کل فی الکل است. پس اهل عالم باید بیاد در کلاس من بنشینه، چون فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، چیزی که نمیدونید برید بپرسید.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد، تشکر از شما که بیننده برنامه پرسمان قرآنی بودید. این نکته رو باید خدمت شما عرض کنم که هر هفته بعد از اینکه این برنامه پخش میشه، اگر فرصت نکردید تکرار برنامه ها رو هم ببینید در سایت شبکه جهانی ولایت، از در واقع همین برنامه و برنامه های دیگه شبکه جهانی ولایت کلیپ های کوتاه موضوع بندی شده برای شما آماده شده در فضای مجازی در سایت های مختلف، که اگر در اینترنت سرچ بکنید یا در سایت شبکه جهانی ولایت با عنوان شبکه جهانی ولایت و برنامه پرسمان قرآنی در واقع ببینید و در کانال های شبکه های اجتماعی که دوستان براتون زیرنویس میکنن، میتونید کلیپ های برنامه پرسمان قرآنی رو، مخصوصا شما قرآن پژوهان عزیز، شما بیننده هایی که قرآن پژوه هستید و علاقه مند به مسائل قرآنی، این کلیپ ها رو ببینید، کلیپ های 1 دقیقه 2 دقیقه که در واقع بتونید توی وقت های پراکنده خودتون هم بتونید به اندازه ذره ای و به اندازه نمی از جمعی از اقیانوس بیکران بحر معارف قرآن بتونید در واقع بهره مند بشید. تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر همه شما رو به خدای بزرگوار می سپارم. خدا نگهدار.